بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 264، سطر 14. استاد نروی، جلسه 181، مورخه 9/12/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما ما ذکره من اصالت صحت القبض فلم نتحقق معناها و انفسرناها من قبله بما ذکرنا، لكن اصالت الصحه لا تنفع لاثبات لزوم القبض. بحث در این بود که بای و مشتری با یک دیگر اتفاق نظر دارند که مشتری حق خیار دارد، ولیکن بایه میگوید این متاعی که مشتری به من رد کرده است مبیع واقعی نمی باشد و مبیع تغییر کرده. مشتری ادعا می کند این مبیع همان مبیع اصلی می باشد. اینجا شیخ انصاری فرمودند قول بایع با قسم او مقدم می شود، به خاطر این که بایع انکار می کند بودن این متاع رو متاع خودش. علامه و فرزندشون فخر المحققین فرمودن در این صورت قول مشتری با قسمش مقدم می شود. کلام فخر المحققین رو مرحوم شیخ نقل کردن. چهار اشکال در این کلام مرحوم شیخ وارد میکنن. اشکال اول رو که مهمترین اشکال بود در جلسه دیروز کاملا توضیح داد. اشکال دوم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند فخر المحققین در صورت اول که می فرمود قول بایع مقدم است. سه تا اصل رو مطرح کرد، فرمود این سه اصل مطابق با قول بایع است. یکی از این اصول سگانه این بود که ایشون فرمود اصل صحت قبض است. به قبض دادن جنس از سوی بایع درست بوده، پس مشتری حق رد ندارد. شیخ انصاری بر این اصل دو اشکال وارد می کنند. اشکال اول این است که اصولی که ما در این موارد جاری می کنیم معمولا اصل عدم است و اصل عدم مبناش روشنه. شک در وجود شیء داریم، وجود امر حادث است، لذا اصل عدم اوست. ولی این اصالت و صحت القبض که یک امر وجودی است، ما نفهمیدیم مبناش چیه. ولو مرحوم شیخ می‌فرمایند ما خودمون در عبارت‌های دیروز یه توجیهی برای این اصل درست کردیم. گفتیم اصل این است که بایع جنس رو درست تحویل داده، پس ضامن نیست. ولی این که مبنای این اصل که اصل در قبضها صحت قبض است، مبنای این اصل چیست ما نمیدونم. هذا اولا. ثانیا، در فرض که ما همچه اصلی داشته باشیم، اصل این است که قبض صحیح بوده است، باطل نبوده، این اصل چه نتیجه ای داره؟ آن چه شما در صورت اول میخواید ثابت کنید این است که قبض مشتری لازم بوده است، پس حق با بایع است مشتری حتی فسخ نداره. صحت قبض، لزوم قبض رو ثابت نمی کن. پس بنابراین این اصلی که ادعا شد در صورت اول مطابق با قول بایع است، جریان این اصل هیچ ثمره ای نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، به کلام فخر المحققین این است که فخر المحققین فرمودن اختلاف دومی که در صورت دوم بین بایع و مشتری هست این است که بایع ادعا می کند این جنس تغییر کرده، یعنی روغنی که من به مشتری فروخته بودم تلف شده، لذا به جاش این روغن رو آورده. چون اون مبیع تلف شده است، خیار مشتری ساقطه. ولی مشتری میگوید مبیع همین متاع است، تلف نشده، پس من حق الخیار دارم. مرحوم شیخ میفرمایند در خیار عیب ممکن این ادعا صحیح باشه، چون برخی از علما میگوین اجماع داریم که خیار ای با تلف جنس ساقط میشه، ولی اگر در این مسئله بایع و مشتری خیار دیگری رو برای خودشون قائل بودن، مثل خیار غر، خیار شر و امثال این خیارات، سایر خیارات با تلف ساقط نمی شود. پس بنابراین ممکن است بایع و مشتری بر خیار قبل توافق داشته باشند. الان بایع میگوید این جنس مبیع اصلی نیست، بلکه مبیع تلف شده، ولی دیگه بایع ادعا ندارد سقوط خیار رو، به خاطر این که در سایر خیارات با تلف جنس خیار ساقط نمیشه. اینم اشکال سوم. نه میفرمان کلام مطلقه، ممکنه بایع و مشتری خیار دیگری غیر از خیار عیب مقصودشون باشه، چون در کلمات همه جا مطلق خیار آمده که آقا بایع و مشتری قبول دارن حق خیاری داشتن. این حق خیار عیب تنها که نیست که، چون حق خیار عیب تنها نیست، پس این که آقای فخرالمحققین گفت همه جا اختلاف به این برمیگرده که آقا حق خیار ساقط شده یا نه، اصل عدم سقوط حق خیاره، پس حق با مشتری نخیر چنین نیست. ممکنه جایی جنس مثلا تلف شده باشه، نه که شک در تلف، اصلا یقینا جنس تلف شده، بایه میگه این جنس جنس اصلی نیست، ولی بایه نمیتونه ادعا کنه سقوط خیار رو، چون سایر خیارات با تلف ساقط نمیشه. پس همه جا در موارد اختلاف چنین نیست که یک اصلی داشته باشیم، اصل عدم سقوط خیار، بایه هم مدعی سقوط باشه. نخیر خیلی از جاها تلف هست، بایه مدعی سقوط خیار نیست. دقت کنید. اشکال چهارم به کلام فخرالمحققین این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند در فرض ما قبول کردیم که در همه موارد اختلاف بین بایع و مشتری یه اصل داریم، اصل عدم سقوط خیار است. شما با این اصل میخواید حق رو به مشتری بدید و در نتیجه ثابت کنید مشتری با قسم خودش همین مال رو به بایع تحویل میده، بایع هم باید او رو قبول کنه. این اصل اینجا ولو به نفع مشتری است، ولی اصل مثبته. و اصل مثبت حجت نمی باشد. چطور این اصل مثبت است؟ به خاطر اینکه شما می گویید اصل عدم سقوط خیار مشتری است، پس بنابراین مشتری فسختو میگوید، پس همین مال رو به بایع تحویل میده و این مال همان مبیع است، بایع هم حق نداره اعتراض کنه. اصل با این نتایج پی در پی میشه اصل مثبت، و اصل مثبت حجت نمی باشد. و به عبارت اخرى می فرمایند شما اصل رو در لازم جاری می کنید، لازم آخر رو نتیجه می گیرید، این میشه اصل مثبت. میگویید اصل این است که خیار مشتری ساقط نشده، لازمش این است که همین جنس رو مشتری به بایع تحویل بده. با ذکر این اشکال مطالب شیخ انصاری در مسئله چهارم تمام شد. به نظر شیخ انصاری مسئله چهارم دو صورت داشت، در هر دو صورت بایع منکر حساب می شد. اگر مشتری بیینه نداشت بایع قسم می خورد و قول بایع با قسمش مقدم خواهد بود. خب این چند خط رو دقت بفرمایید. مثلا چطور؟ نه دقت نشد. یعنی دقت نشد. اگه موضوع تارتن ای باید در بحث اصول حل بشه، که واقعا از بحثاییست که فهمشم دقیقه، که تفاوت بین اصل مثبت و غیر مثبت. دیروزم توضیح دادیم که با کارورزی و با تمرین مسئله بعد از بحث اشاره کردم حل میشه، کدام اصل مثبته کدام اصل مثبت نیست. طارتا اصل موضوع حکم شرعی رو ثابت میکنه. اگر اصل موضوع حکم شرعی رو ثابت کرد، بعد دیگه حکم لا محاله بر او بار میشود بلا شک و شبهه. حکم برش بار می شود. ما نمیخوایم چیزی به گردن اصل بگذاریم. مثلا ببینید در اون اصولی که شیخ انصاری ادعا می کردن که حق رو به بایع می دادن، شما اون اصول رو دقت کنید، همون دوتا اصلی که شیخ انصاری در صورت اول مثلا گفتن حق با بایع دوتا اصل جاری می شود. اصل عدم حق مشتری است بر بایع. ببینید این اصل که جاری شد یه موضوع ثابت می شود. موضوع این است که مشتری حقی بر بایع نداره. این موضوع که ثابت شد خود به خود حکم شرعی ثابت می شود. حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی این است که در هر عقدی که آقای مشتری بر بایع حقی نداشته باشه دیگه مشتری فسختو نمیتونه بگیره. ما این نتیجه را از اصل نگرفتیم. اصل یه موضوع رو ثابت کرد، موضوع که ثابت شد خود به خود حکم شرعی ثابت می شود. ولی در اینجا دقت کنید ببینید این اصلی که اینجا مطرح میشه چیه؟ اصل عدم سقوط خیار است. خب اینجا یک موضوع خیار ساقط نشده، یه حکم شرعی ثابت، ما حرفی هم نداریم. اون حکم شرعی این است که مشتری حق داره فسختو بگوید. درست شد؟ اما این که همین مال رو به بایع تحویل بدهد، اینم شرع میگه نه خیر، شما میخواید رو به گردن اصل بذارید میشه اصل مثبت. شارع میگوید شما موضوع رو ثابت کردی، خیار مشتری ساقط نشده، خب نتیجه چیه؟ حکم شرعیش اینه که مشتری میتونه بگه فسختو، تمام شد رفت. ولی آیا این که این مال اون مبیع اصلیست و با اصل عدم سقوط خیار شما بخواید همین مال رو تحویل بایع بدید که آقای بحرالمحققین و مرحوم علامه میفرمایند این چیزی شما خودتون بگردن اصل میذارید، لازمه اصل رو میخواید این بدانید، اصل لوازم عقلی خودش رو ثابت نمی کنند. نرو دقت بکنید. و اما ما ذکره من اصالت صحت القبض، کلام بحرالمحققین چهار تا اشکال داره. اشکال اولش دیروز توضیح دادیم بیان شده تمام شد. اشکال دوم در حقیقت این دو سه تا اشکال دیگه اشکالات حاشیه ایست. اشکال اول همون اشکال مهم اشکال اول بود. حالا اما اون چرا که ذکر کرد او را فخرالمحققین در صورت اول، که در صورت اول فخرالمحققین فرمودن ما سه تا اصل داریم که این سه تا اصل به کمک بایع میاد. یکی اصالت و صحت القبض، اصل این است که قبض مشتری صحیح بوده، اصل این است که بایع جنس رو درست به قبض مشتری داده است، پس دیگه الان مشتری حق فسخ نخواهد داشت. مرحوم شیخ میفرمایند دو تا اشکال داره این اصل. اولا فلم نتحقق معناها، در از خارج ما کاملا توضیح دادیم اصول عدمیه مرحوم شیخ مقصودشون این است که در امر وجودی شک داریم، وجود امر حادثه، اصالت العدم جاری میکنیم، این مبنا داره. اما اصل یه امر وجودی باشه، این مبناش چیه؟ اصل اینه که قصد صحیح باشه. خب به چه مبنایی؟ به چه قانونی اصل اینه؟ اصل عدم حق مشتریش بر بایه، اون اصل رو ثابت میکردیم، میگفتیم امر عدمیست، شک داریم آیا مشتری حقی دارد یا نه، امر وجودی مسبوق به عدمه، اصل عدم حق مشتریست بر بایه. اما اینکه اصل صحت قبض باشه مبناش چیه نمیدونیم. فلم نتحقق معناها، ما معنای این اصل نفهمیدیم که اصل صحت قبضه یعنی چه. وین فسرناها من قبلهی به ما ذکرنا، ولو دیروز در ضمن عبارت فخرالمحققین تفسیر کردیم این اصل را از طرف ایشون به اون که ذکر کردیم ما او رو، وقتی اون اصل رو مرحوم شیخ ذکر کردن برمودن یعنی دیگه آقای بایه ضامن نیست، به معنا خروج بایه من زمانه، قبض درست بوده پس بایه ضامن نیست. فهمن ما اون تفسیر رو کردیم، ولی مبنای این اصل چیه ما نمیدونیم. این اشکال اول. ثانیاً لکن اصالت و صحه لا تنفع، ثانیاً برفرض که اصل صحت قبض باشه، صحت قبض که به درد ما نمیخوره، اون چی که ما باید نتیجه بگیریم اینه اون قبض لازم بوده است، پس مشتری حق فسخ نداره، حق با بایع است. اینم که صحت قبض لزوم قبض رو ثابت نمی کنه. لکن اصالت و صحه، اصل صحت قبض لا تنفع، نفعی ندارد برای اثبات لزوم قبض، برای اینکه بگیم این قبض مشتری لازم هم بوده پس حق با بایع است. ببینید اصلا مثبت هم نیست اینجا، به خاطر اینکه مثبت در وقتی است که عقل بار کنه یک ثمره رو بر اصل، اینجا عقلم بار نمی کنه این ثمره رو، نیستن، لازم نیستن. آیا بین صحت قبض و لزوم قبض تلازم عقل؟ ابدا تلازم نیست. بسیاری از موارد قبض درسته، یعنی شما جنسی رو از طرف میخرید خیار قبض دارید، جنسی رو از طرف میخرید خیار شرط دارید، میرید جنس رو قبض میکنید، جنس رو که قبض کردید قبض شما درسته، ولی آیا قبضتون لازم هم هست؟ نه خیر، بعدا به خاطر خیار شرط میتونید برید جنس رو به طرف برگردونید. پس اصلا صحت قبض ثابت نمیکنه لزوم قبض رو. لذا بعضی که اینجا گفتن این اصل مثبت میشه که تصریح کردن، نه اصلا اصل مثبت هم نیست. مرحوم شیخ میخوان بفهمن اصلا صحت قبض لزوم قبض رو ثابت نمیکنه، ارتباطی به هم ندارن. مثل اینکه شما استصحاب کنید بقا حیات زید رو، نتیجه بگیرید پس عمر زنده است، نه با هم ارتباطی ندارن اصلا. اینجا هم لزوم قبض ارتباطی با صحت قبض نداره، شما میخواید لزوم قبض رو نتیجه بگیرید، اصل صحت قبض جاری میکنید، اینا با هم ارتباطی ندارن. لکن اصالت و صحه نفعی ندارد در مقام برای اثبات لزوم قبض، چون صحت قبض لزوم قبض رو ثابت نمیکنه، اینکه اصل مثبت میشن به خاطر اینکه ارتباطی با هم ندارن. اشکال سوم، و اما دعوا سقوط این که گفتید بایع و مشتری در دو مورد اختلاف دارن، مورد دوم این بود که بایع میگه جنس تغییر کرده، این که جنس تغییر کرده علامت اینه که جنس تلف شده، چون جنس تلف شده بایع آقای مشتری اصلا خیارش ساقط شده. اما دعوای سقوط حق خیار از سوی بایع فهیه انما تجدی، این دعوا وقتی نافه اذا کان الخیار المتفق علیه لأجل العیب، اگر خیار متفق علیه، خیاری که بایع و مشتری قبولش دارن به خاطر عیب باشه، کما فرض او فی الدروس، چنانچه در عبارت دروس صریحا لفظ عیب آمده بود. و الا اگر خیار عیب نباشه، اگر خیار دیگری در مسئله باشه، خیار شرط باشه، بایع و مشتری قبول دارن، مشتری خیار شرط داره یا خیار قبض داره یا خیار مجلس داره، دیگه بایع نمیتونه ادعا کنه سقوط حق الخیار رو با طلب، چون در سایر خیارات اتفاقی بین علمات که با تلف حق الخیار ساقط نمی شود. و الا فاکثر الخیارات، بسیاری از خیارات، مما اجمع علی بقائه، از اون چیزهایی هستند که اجماع داریم بر بقای اون خیار با تلف جنس. اشکال چهارم، علی ان اصالت عدم سقوط الخیار، علاوه بر این که حالا فرض کنیم این اصل رو جاری کردید و این اصل به نفع مشتری بود، این اصل میشه اصل مثبت، اصل عدم سقوط خیار است، پس بنابراین مشتری حق رد همین جنسو داره، این میشه اصل مثبت. علا ان اصالت عدم سقوط الخیار ثابت نمی کند الا ثبوت خیار رو، فقط میگه مشتری خیار داره. لا وجوب و قبول حاضر سلعه، نه اینکه باید حتما باید این متا رو قبول کند، الا من جهت تلازم الواقع بینهما، مگر از جهت ملازمهی که بین این دو باشه که بگویید اگر مشتری اینجا خیار داشته باشه، لا محاله تحویل همین جنس هم لازمش هستش، که اینجا میشه اصل در یک لازم جاری میشه، لازم دیگر رو اثبات میکنید میشه اصل مثبت. و لعل نظر الدروس الی ذلک، شاید نظر مرحوم شهید اول در کتاب دروس که فیه نظر داشتن به همین مسئله باشد که اصل مثبت میشود. لکن لنظر فی اثبات احد المتلازمین، از این لکن در بعضی از نسخه های مصحف وجود نداره، البته ما از خارج توضیحش رو دادیم. لکن برای نظر بر اثبات احد المتلازمین به اصل جاری در دیگری مجالون، یعنی مجال اشکال وجود داره که بگوییم اصل رو در یک لازم جاری کنید لازمه دیگر رو نتیجه بگیرید، این اصل اصل مثبت میشه که ما نبهنا علیه مرارم بارها تذکر داده ایم. و اما ثانی و هو الاختلاف فی المسقط ففیه ایضا مسائل. گفته بودیم که اختلاف بایع و مشتری در باب خیار عیب سه صورت کلی دارد. صورت اولین بود که در اصل موجب خیار با هم اختلاف دارن، چهار مسئله داشت حکمش بیان شد. صورت دوم این است که در اصل وجود عیب بایع و مشتری اتفاق نظر دارن، اختلاف در این است که آیا حق خیار ساقط شده است یا ساقط نشد. در این صورت پنج مسئله رو شیخ انصاری ذکر میکنه. مسئله اول این است که بایع و مشتری اتفاق دارن این متاع معیوب است، ولی بایع ادعا می کند که قبل از عقد مشتری علم داشت به ای و با علم مشتری به ای قبل از عقد حق خیار مشتری ثابته. مشتری ادعا می کند من قبل از عقد علم به عیب نداشتم. در این مسئله روشن است که مشتری منکر علم است، میگه من قبل از عقد علم به عیب نداشتم. اصل با قول مشتری مطابق است، اصل عدم علم مشتری است به عیب، در نتیجه مشتری منکر حساب می شود. اگر بایه بیانه نداشت مشتری قسم میخورد که من در حال عقد عالم به عیب نبودم، حاکم شرع حق رو به مشتری میدهد، مشتری خیار فسخ خواهد داشت. این صورت اول یا این مسئله اول. مسئله دوم نیاز دارد به ذکر یک مقدمه کوتاه. مقدمه این است که در مسقطات خیار عیب مفصل بیان شد که مشهور علما میگویند اگر در متاع یه عیبی وجود داشته است قبل از علم مشتری به عیب این عیب زائل شد، بعدن مشتری فهمید این متاع عیبی داشته ولی الان عیب نداره، اینجا مشهور فرمودن مشتری حق خیارش ساقط است، نه حق رد داره نه حق عرش، چون بعد از علم این متاع هیچ عیبی نداره. و اما اگر مشتری در حالی که عیب موجود بود علم به عیب پیدا کرد میخواد تصمیم بگیره که آیا این متاع رو رد کنه یا عرش بگیر، بعد از علم مشتری عیب زائل شد، در این صورت مشهور می گفتن مشتری هم حق عرش گرفتن داره و هم حق داره این متاع رو به بایع رد کن. خب مرحوم علامه مخالف بود، شیخ حرفایی داشت که اینا بحثاش گذشت. این مقدم. حالا بعد از این مقدم در مسئله دوم دو تا فرض مطرح است. فرض اول این است که بایع و مشتری اتفاق دارن که این جنس معیوب بوده، الان هم هر دو قبول دارن که عیب زائل شده ولی اختلاف در این است که بایه می گوید هنوز مشتری علم به عیب نداشت زائل شده بود. پس مشتری خیار عیب نداره. مشتری میگوید زوال عیب بعد از علم من بوده است، پس من حد خیار دارم. اینجا حکم چیست؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا دو احتمال است. احتمال اول این است که قول مشتری مقدم باشد، به خاطر این که مشتری ادعا می کند در لحظه علم من عیب باقی بوده، استصحاب بقای عیب با مشتری همراه است. نتیجه می گیریم در لحظه علم مشتری عیب وجود داشته، پس خیار عیب برای مشتری ثابت است. احتمال دوم این است که بگوییم اینجا قول بایع با یک اصل مطابق است، لذا قول او مقدم است، به خاطر این که قبلا اشاره شده است که سبب خیار عیب یا شرط خیار عیب این است که در حال وجود عیب مشتری عالم به عیب باشه. شک داریم این شرط و سبب در ما نحن فی وجود داشت، یعنی در حال وجود عیب مشتری عالم بود. اصل عدم شرط و عدم سبب می باشد، یعنی مشتری در حال علم، مشتری در حال وجود عیب عالم نبوده است، شرط و سبب خیار عیب نبوده، خیار عیب برای مشتری ثابت نیست. اصالت اللزوم میگوید عقد لازمه و حق با بایع میباشد. شیخ انصاری میفرمایند احتمال اول اقوا است، حق با مشتری است، مشتری قسم می‌خورد که در حال وجود عیب عالم به عیب بوده است، پس بنابراین اصل عدم زوال خیار می‌باشد. این خلاصه این مسئله دوم مرحوم شیخ هم اشاره نمی کنن که چرا از این دو احتمال احتمال اول رو اقوا می دونن. شما تأمل می کنید صور دیگر بحثم که خوندیم چیزی به نظرتون رسید اشاره می کنید، ما استفاده می کنیم و الا بعد توضیح می دیم که به چه دلیل مرحوم شیخ این احتمال اول رو اقوا می دونن. تطبیق این همشش خد عبارت هم برای فردا انشاءالله. و سلام الله علیه و سلم.